سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. میخوایم که از بیت 1351 بخونیم ادامه بوستان سعدی رو. حکایت این شکلیه که یک درویشی میره به بیابون و میبینه که روباهی بی دست و پا اونجا افتاده و با خودش فکر میکنه، میگه چطوری ممکنه که یک روباه بی دست و پا زنده بمونه و این چجوری رزق و روزیش بهش میرسه. فکرش رو مشغول میکنه. توی همین حال بوده که میبینه که یه شیری که یک شغالی رو شکار کرده اونجا نزدیک میشه و شغال رو که میخوره باقی موندهش رو میذاره و اون روباه باقی مانده اون غذا رو میخوره. بعد دوباره یکی دو روز دیگه هم اونجا ظاهرا میمونه و نگاه میکنه ببینه که خب روزای دیگه چطوری شد و اینا، میبینه که باز به یه شکلی به این یه روزی رسید. با خودش میگه که خب اگر این شکلی دنیا کار میکنه که من چرا باید انقدر تلاش بکنم؟ منم باید توکل بکنم و بشینم یه گوشه ای که خدا رزق و روزی منو برسونه، اصلا به دور از یک درویشی که در این حد توکل نداشته باشه. خب میدونید دیگه، قدیم هم این فرقه های مختلف درویشی که بودن یه وقتایی روی یکی از این مثلا ماجراها تمرکز میکردن و مسیر رو گاهی اوقات به افراط میکشیدن، مثل همین حالتی که الان برای درویش داره پیش میاد. اینا با خودش میگه پس من توکل میکنم، قصد میکنه همچین کاری میکنه و یکی دو روز میگذره و نه کاری میکنه نه غذایی هم داشته. میبینه که نه، اصلا هیچ خبر خاصی نیست، کسی نیستش که یه کمکی بکنه و یه غذایی به این بده. بعد در همین حال یه صدایی، یه ندایی از غیب به گوشش میرسه که میگه اگر تو میخوای از این داستان یه نتیجه گیری بکنی، خب تو سعی کن اون شیره باشی که یه چیزی از تو بمونه بقیه بخورن. چرا حالا اون روباه رو انتخاب کردی که بی دست و پاس؟ و دیگه بعد ادامه میده که خب بهتره که آدم تا اونجا که میتونه قوی باشه که به دیگران کمک کنه، نه اینکه ضعیف باشه منتظر کمک کردن یک قوی دیگری باشه. این کلیت داستانه که حالا با زبون سعدی قطعاً جالب‌تر هم میشه. یکی روباهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. خب این دو بیت فقط توی بیت اول صنع به معنی آفرینش هست، به معنی احسان هم هست. در احسان خداوند فرو ماند که چجوری ممکنه که این زنده بمونه. بیت دوم که واضحه، در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری برآمد شغالی به چنگ، شغال نگونبخت را شیر خورد، بماندانچه روباه از آن سیر خورد. دیگر روز باز اتفاقی فتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. خب میگه که یقین داشتن یا به عبارتی همون توکل کردن به خدا دیده مرد رو بینا کرد، رفت و تکیه بر آفریننده کرد، گفت دیگه توکلمو میبرم سمت خدا. فقط توی بیت سوم در این بود درویش شوریده رنگ، شوریده رنگ یعنی رنگ پریده آشفته حال. دیگر روز باز اتفاقی فتاد که روزی رسان قوت روزش بداد. قوت هم که به معنی رزق روزانه اون فرد هست، حالا رزق روزانه روباه اینجا. یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. که از این پس به کنجی نشینم چمور، که روزی نخوردند پیلان به زور. میگه حتی پیلان هم به زور کسی بهشون لقمه ندادین، روزیه نوشته شده برای هر کسی مقدر شده، منم مثل مور یه گوشه‌ای میشینم. حالا مور همه ما میدونیم که به سفت گوشی و جمع کردن مشهوره، ولی اینجا خواسته تقابل پیل و مور رو بیاره، یعنی مثل یه کسی که ضعیفه و تلاشی نمی‌کنه، منم گوشه نشین میشم. زنفتان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرستد ز غیب. جیب هم به معنی گریبانه. زنفتان هم که این سوراخ چونه رو میگن. وقتی که میگه زنفتان رو به جیب فرو برد یعنی سرش رو گرفت پایین، به عبارتی شروع کرد به مراقبه کردن، منتظر بود که از غیب براش روزی برسه. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. تیمار خوردن هم به معنی غمخواری کردن و پرستاری کردن هست. و جالبه دیگه، اون کلمه تیمارستان هم از همین جا گرفته شده، یعنی مکانی که پرستاری میکنن از آدم ها یا غمخواریشون رو میکنن به عبارتی. بعد میگه تو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست، مثل یه چنگ، همون ساز چنگ، فقط از اون رگ و استخون به جا ماند. رگ میتونه سیمای چنگ باشه، استخون هم میتونه چوبش باشه، یعنی میخواد بگه هیچ گوشتی بهش نموند، فقط رگ و استخونش باقی موند. چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. چو شیران که را گردنی فربه هست، گر افتد چو روبه سگ از وی بهست. بریم از اون بیت. تو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، چون از شدت ضعف هوشی براش باقی نماند، یعنی عقلش دیگه داشت از دست میرفت، یه ندایی رو شنید. خب اینجا هم که واضحه، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود رو چو روباه شل. فقط راجع به کلمه شل بخوام یه توضیح بدم، این مخفف اشل عربیه، یعنی بی دست، که در فارسی برای دست یا پای لنگ به کار رفته. ما یه دونه شلم داریم توی فارسی که شلوار ازش ساخته شده، اون به معنی ران هست، ران انسان حالا یا حیوان. شلوار یعنی آنچه که منتسب به ران، به عبارتی اون وار کلمه نسبته که ازش شلوار ساخته شده، یعنی آنچه که پا رو باهاش میپوشونه. چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. سعی کن که یه غذایی از تو بمونه بقیه هم استفاده کنن، مثل روباه خودتو ننداز. چو شیران که را گردنی فربه هست، فربه هم یعنی چاق، گر افتد چو روبه سگ از وی به هست. اگه خودشو به ناتوانی بندازه، یه سگی ارزش داره به اون شیر. حالا اینجا در قیاس با شیر، خب سگ طبیعتاً حیوان ضعیف‌تری هست. یه شعری نظامی تو لیلی و مجنون داره که اونجا شروع میکنه به پسرش یه سری توصیه ها کردن، نصیحت کردن. جالبه، دو بیتش رو میخونم. میگه جایی که بزرگ بایدت بود، فرزندی من نداردت سود. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. میگه اون جایی که قراره که توی جایگاهی داشته باشی، اگه بگی من پسر نظامی هم، هیچ فایده ای واسط نداره. مثل یه شیری باش که خودش به واسطه قدرت و توانایی که داره سپه شکنه، میتونه از پس خودش بر بیاد و سپاهی رو هم در هم بشکنه. فرزند خصال خیشتن باش. میگه سعی کن فرزند اون توانایی های خودت باشی، نه فرزند منی که نظامی هستم. اینم جالبه که حالا به نوعی اینجا کلمه شیر این رو برام تداعی کرد. ادامهش رو بخونیم. به چنگ آر و با دیگران نوش کن، نه بر فضله دیگران گوش کن. یه چیزی به دست بیار و با دیگران بخور اونو و تقسیم کن، و اینطوری نباش که فضله به معنی باقی مانده چیزی هست. گوش کردن هم به معنی منتظر بودن یا چشم داشتن، یعنی انتظار نداشته باش که دیگری به تو بده. بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. تا میتونی از بازوی خودت استفاده بکن، که در نهایت آنچه که در ترازوی تو قرار میگیره نتیجه عمل توه. به عبارتی میخواد بگه نتیجه کوشش تو نصیب خودت میشه، نه چیز دیگه ای. میتونه تحت تاثیر آیه قرآن باشه، لیس للانسان الا ما سعا، برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده نخواهد. چون مردان ببر رنج و راحت رسان، مخنث خورد دست رنج کسان. مثل مردان یه تلاشی بکن و به دیگران هم راحتی برسون. مخنث هم به معنی بیغیرت یا نامرده، یا به عبارتی مردی که مفعول واقع میشه. میگه فقط اونه که دست رنج دیگران رو میخوره و خودش تلاشی نمیکنه. بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق از وجودش در آسایش است. کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست، که دون همتانند بی مغز و پوست. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. اینجا هم خیلی جالب میگه که فقط کسی در هر دو جهان نیکی نصیبش میشه که یه کمکی به مردم بکنه، یه راحتی به مردم برسونه. میگه توی بیت قبلش اون کسی که مغز داشته باشه یا عقلی در سرش باشه اون کرم میکنه، بخشندگی داره. دون همت یعنی پست همت یا تنبل، که دون همتانن بی مغز و پوست، اونا هیچی ندارن، نه ظاهری نه باطنی، نه مزیتی بر دیگری ندارن، به عبارتی از درون تویی هست.